بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
خدایا زندگی در جریان است و زمستان سپیدی و روشنی را با برف و بارانش به ما هدیه می کند. تو را شکر می گوییم که رحمت بی‌دریغت را بر ما نازل کرده و زمستانی این چنین پربرکت برای من مقرر ساخته ای. با این لحظه های سپید بهاری پربار در انتظار من است. تو را سپاس ای خداوند مهربان.
وصالت آرزو آشغان وی خیالت پیش رو کجا کردم نظر بالا و پست هر کجا کردم نظر بالا و پست
حرفی از اسرار عشقم یاد ده حرفی از اسرار عشقم یاد ده هم بسوزان هم بسوزان هم مرا برباد ده هم
شب آرامی رو برای شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ آرزو میکنیم. سپاسگزاریم از همراهیتون. امیدوارم فرصت داشته باشید تا ساعت 22:10 شب همراه ما بمانید و برنامه های رادیو فرهنگ رو بشنوید. و حالا رادیو کتاب رو تقدیمتون میکنیم.
رادیو کتاب، خوانش کتاب در دو قالب روایی و نمایشی با اجرای خوب هنرمندان و صداپیشگان. رادیو کتاب، صدای دانایی.
بانام و یاد خدا. دوستان سلام. این هفته رمان مشهور مردی که میخندد اثر به یادماندنی ویکتور هوگو را برای شما شنوندگان عزیز بازخوانی میکنیم. ویکتور هوگو نویسنده فرانسوی در سال 1802 میلادی به دنیا آمد و در سال 1885 درگذشت. او در تمامی زندگی ادبی خود اعتقاد داشت که نویسنده و شاعر همواره دو وظیفه در برابر خود دارد که همیشه باید آنها را در نظر داشته باشد. اول، بازتاب دادن عواطف و احساسات جهانی به وسیله آشکار ساختن احساسات خودش و به هم پیوستن صدای نسل بشر با طبیعت و تاریخ. دوم، آموزش دادن و راهنمایی خواننده برای طی کردن درست مسیر زندگی. بر این اساس خود او نیز همواره در آثارش به این رسالت عمل کرد و آثارش را در راه اعتلای روحی بشریت به نوعی آمیختگی با واقعیت‌ها و معنویات رساند. هوگو گذشته از نویسندگی، شاعری خلاق نیز بود و بارها به دلیل داشتن عقاید صریح آزادی خواهانه و حمایت قلمی و لفظی از طبقات محروم جامعه مورد خشم سران دولتی و حکومتی فرانسه قرار گرفت و علارغم فشارهایی چون تهدید و تبعید هرگز از آرمانهای خود دست نکشید. او آثار فراوان و جاودانه‌ای از خود به یادگار گذاشت که اغلب آنها به فارسی ترجمه شدند. بینوایان، گوش پشت نوتردام، ریولاس، آخرین روزای یک محکوم به اعدام، 93، کارگران دریا، کلود ولگرد و همین رمان مردی که می‌خندند. مترجمان گوناگون این اثر اخیر را به فارسی برگرداندند. هوگو این رمان را در سال 1869 منتشر کرد و از روی آن چند فیلم سینمایی نیز ساخته شد. نمایشنامه‌ها و آثار صوتی تصویری گوناگونی نیز با اقتباس از این اثر ساختند که اغلب آنها با وفاداری به سوژه اصلی رمان برداشت‌های متفاوتی را مطرح کردند. تقاضا می‌کنم به اولین قسمت تنظیم رادیویی رمان مردی که می‌خواندند اثر ویکتور هوگو توجه بفرمایید. زمستان سختی شروع شده بود. باد سرد و بی‌سابقه‌ای می‌وزید. حتی رودخانه تایمز هم یخ بسته بود و چنین حادثه‌ای به ندرت اتفاق می‌افتاد. زیرا امواج رودخانه دائم در حال جنبش و حرکت بود و این خود مانع یخ بستن آب می‌شد. با این حال رودخانه تایمز هم یخ بسته بود. ضخامت یخ روی رودخانه به قدری زیاد بود که حتی مردم روی آن کالسکه‌های خود را به حرکت در می‌آوردند و بازار مکاره‌ای نیز روی رودخانه تشکیل شده بود. یک شب در آخرین روزهای ماه ژانویه در میان یکی از دهانه‌های متروک خلیج پورتلند اتفاق عجیبی روی داد که بر اثر آن پرنده‌های دریایی با شتاب و با سر و صدای فراوان آنجا را ترک کردند. آن اتفاق این بود که یک کشتی کوچک در یکی از دهانه‌های خلیج پهلو گرفته بود، یعنی در جایی که حتی کشتی‌های بزرگ و پرنیرو از پهلو گرفتن در آن محل پرهیز داشتند و برایشان خطرناک بود. آن کشتی کوچک در آن شب سرد زمستانی آنجا آماده خروج از خلیج بود. هوا مه گرفته و بسیار تاریک بود و فقط از فاصله نزدیک ممکن بود شبه کشتی را دید. اشواهی سیاه رنگ بر روی پل لرزان در آمد و رفت بودند و در میان تاریکی و سرما به داخل کشتی می رفتند. آنها با شتاب بسیار زیادی در حرکت بودند و در زمینه شفق لبه های پاره پاره لباس هایشان به خوبی دیده می شد. از همین موضوع معلوم می شد که آنها مردمانی فقیر و بدبختند و دارند از چیزی فرار می کنند. حمل اساسیه این مسافران در سکوتی مطلق برگزار می شد و حتی صدای نفس کشیدنشان را کسی نمی شنید. در آن اطراف هیچ جنبنده‌ای غیر از آن کشتی و مسافرانش دیده نمی شد. مسافران کشتی جمعاً 8 نفر بودند و تشخیص اینکه چند نفر زن و چند نفرشان مرد هستند به سختی امکان پذیر بود. احتمالاً یکی دو نفرشان زن بودند و بقیه مرد. البته یکی از آنها کوچکتر از بقیه بود و به نظر می رسید که کودکی است در حدود 10 ساله. کارکنان کشتی نیز عبارت از یک ناخدا و دو ملاح بودند. این کشتی از اسپانیا به آنجا آمده بود و پس از مسافرگیری در حال بازگشت به همانجا بود و خوب پیدا بود که این کار به طور قاچاق انجام می شد و احتمالاً تمام آن مسافران به طور قاچاق به این سفر می رفتند. آن کودک در حمل بارهای مسافران با چابکی خاصی فعال بود و به نظر می رسید که پدر و مادری همراهش نیستند، چون دیگران تا آنجا که می توانستند از او کار می کشیدند. بالاخره پس از آن که همه بارها به داخل کشتی برده شد، ناخدا اعلام کرد که همه سوار شوند. مردان و زنان با عجله و هل دادن یکدیگر پا به درون کشتی گذاشتند و هر کس سعی می‌کرد زودتر از بقیه برای خود در کشتی جای مناسبی بیابد. کودک 10 ساله هر بار که می‌خواست پا به درون کشتی بگذارد، با فشار یکی از مردان یا زنان به عقب رانده می‌شد و نمی‌توانست سوار شود. حتی چند بار نزدیک بود از روی پل به درون آب صعود کند، ولی تعادل خود را حفظ کرده بود. اما آنقدر او را پس زدند و خود سوار شدند تا آنکه سرانجام مردی که مأمور جدا کردن تخته پل مانند بود، تخته را از لبه کشتی جدا کرد و کشتی به راه افتاد. او از قصد تخته پلمانند را جدا کرد تا بچه جا بماند. هیچ کس در آن تاریکی نفهمید که بچه تک و تنها بر ساحل باقی ماند. بیچاره آنقدر بر روی ساحل ایستاد تا آنکه کشتی از نظر ناپدید شد. هیچ پولی در جیب نداشت و پایش نیز برهنه بود و گرسنگی هم آزارش می داد. سرانجام تصمیم گرفت از آنجا دور شود. برافتاد. نیمتنه مردانه و گشادی که پوشیده بود راه رفتنش را مشکل می کرد و گاهی زمین می خورد. تصمیم گرفت هر طور شده پیش برود و به جایی برسد که غذای گیر بیاورد و جایی که در آن کمی استراحت کند. کشتی که پسرک را رها کرد و رفت حالا 7 مسافر داشت با 1 ناخدا و 2 ملا. در میان مسافران پیرمردی بود که او را دکتر می نامیدند. همه آنها خود را نجات یافته می دانستند. اما وسط دریا ناگهان طوفانی در گرفت و تلاطم امواج ناخدا را به وحشت انداخت. در میان مسافران نیز زمانی که اولین خنده های ناشی از فرار از میان رفت، وقت آن رسید که متوجه شوند در ماه ژانویه و در وسط دریا و در معرض بادهای سرد زمستانی سفر می کنند و این کار می تواند خطرهای فراوان داشته باشد. هر لحظه سیلی از امواج کفالود بر کشتی حمله می آورد و از زیر بادبانها به میان دریای خروشان سرازیر می شد. بعد از چندین بار حمله امواج ناگهان موجی بلند و پرسر و صدا به کشتی حمله ور شد. سر و صدای مسافران به هوا برخاست و لحظاتی بعد آب درون کشتی را فرا گرفت. کشتی چون پرکاهی در دست امواج غول پیکر اسیر شده بود و بی اراده از این طرف به آن طرف کشیده می شد. دانه های درشت تگرگ هم شروع به ریزش کرد. کشتی در میان آبهای کفالود شکل اولیه خود را از دست داده بود و سرنشینان هر کدام در اندیشه سرانجام کار خویش بودند. هر کس به جای چنگ انداخته بود. سر و صورتشان بر اثر شکستن تخته‌ها مجروح و پرخون بود. به هم چنگ می زدند و یک دیگر را نگه می داشتند. اما امواج آنها را بر روی هم می غلطاند. یکی از ملوانان با صدای بلند گفت: همگی غرق می شیم. دیگری اضافه کرد: باید راه نفوذ آب به درون کشتی را پیدا کنیم. اما راه نفوذ آب از کجا بود کسی نمی دانست. اصلا دیده نمی شد. حتماً در قسمت زیرین کشتی، جایی که آب آن را پوشانده بود، بدنه کشتی سوراخ شده و مشاهده آن و بستن محل سوراخ غیر ممکن بود. ناخدا فریاد زد: با تلمبه آب را از کشتی بیرون بریزید. ملوان گفت: تلمبه ای نداریم. پس کشتی را سبک کنید. هر چه دارید بیرون بریزید. مسافران با چند سطل فرسوده شروع به خالی کردن آب از کشتی کردند. اما بیفایده بود. سطل ها سوراخ و غیر قابل استفاده بودند. مسافران همگی چمدان‌ها، جعبه‌ها و اساسیه خود را به دریا ریختند. طلاها و چلیک‌های کشتی را نیز ملوانان به دریا پرتاب کردند. از لوازم دیگر کشتی نیز آنچه را امکان داشت جدا کردند و به دست آب سپردند. نیم ساعتی که گذشت کشتی سبکتر شده بود و با سرعت کمتری به میان آبهای دریا فرو می رفت. وضع کاملا ناامید کننده بود. آخرین علاج هم اثری نکرده بود. رئیس فریاد کشید: آیا چیزی که به دریا ننداخته باشیم باقی مونده؟ پیرمرد دکتر که گوشه کس کرده بود و کسی بیادش نبود از همانجا گفت: بله باقی مونده. چی باقی مونده؟ جنایاتی که مرتکب شدی. تمام سرنشینان کشتی از شنیدن این حرف به لرزه در آمدند. دکتر در حالی که رنگ بر چهره نداشت بر روی دوپای خود ایستاد و در حالی که دستهای خود را به جانب آسمان گرفته بود گفت: زانو بزنید. سرنشینان تلو تلو می‌خوردند و نمی‌توانستند زانو بزنند، اما حرکتی انجام دادند که نشانه زانو زدن بود. پیرمرد دنباله سخن را گرفت: جنایات خویش را نیز باید به دریا بریزیم. بار این جنایات بر روی دوش ما قرار داره و باعث سنگینی و غرق شدن کشتی میشه. بهتره دیگه در اندیشه غرق شدن نباشیم و در عوض به فکر عاقبت کار خود باشیم. ای بیچارهایی که صدای منو میشنوید، آخرین جنایت ما، جنایتی که ما رو داره نابود میکنه، ظلم بر کودکیه که او رو در ساحل رها کردیم و تنها خود رو نجات دادیم. ظلم بر بچه ها و آزار اونها ظلم بر خداونده. البته منم این موضوع رو قبول دارم که لازم بود فرار کنیم، اما باید این رو بدونیم که نتیجه کارمون به صورت طوفان بر سر راهمون قرار گرفته. همه سرنشینان با استراب و ترس سخنان دکتر پیر را گوش می دادند. پیر مرد افزود در صورتی که از دریا و غرق شدن هم رهایی پیدا کنیم باز اسیر می شیم. ما داریم به فرانسه فرار می کنیم. ولی باید بدونید که رفتار فرانسه با ما بهتر از اون چی که انگلستان انجام داد نیست. ما باید خفه شیم. حال یا تو دریا و در میان آبهای اون یا بر بالای چوبه دار. توبه و پشیمانی قایلیه که هیچ وقت غرق نمیشه. میگید گود نما ندارید. اشتباه میکنید. میتونید متوسل به دعا بشید. پیرمرد کاغذی از جیبش درآورد. روی آن از قبل چیزی نوشته شده بود. آن نوشته ها را برای همه خواند. دیگران آن را تایید کردند و سپس پیرمرد از ملوانان قمقمه ای خواست. کاغذ را درون قمقمه انداخت و در حالی که دعایی میخواند آن را بالای سرش برد. کشتی در حال غرق شدن بود. پیرمرد که همراه بقیه کم کم به زیر آب فرو میرفت دستش را همچنان به سوی آسمان گرفته بود و طلب بخشش میکرد. سرانجام دست نیز به زیر آب فرو رفت. هنوز تگرگ میبارید و طوفان می‌گردید. همه مسافران فراری غرق شدند، اما چیزی بر روی آب در حال شنا کردن بود. گمگمه‌ای بود که جلد حصیری‌اش آن را حفظ می‌کرد. خب دوستان عزیز، اولین قسمت تنظیم رادیویی رمان مردی که می‌خندد اثر مشهور ویکتور هوگو تقدیم شد. امیدوارم از آن بهره و لذت کافی برده باشید. تا فردا شب و بازخوانی قسمت دوم این اثر، خدا نگهدار.
بذار پاستم بذار پس چرا هرچی بشکن میزنی درست نمیشه؟ فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.